که ایشون گفته بود سررشته ای نداره ولی از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ساعتی پیش در این خصوص باهاش گفتگویی داشتم. همکارانم میگن این گفتگو الان حاضر نیست که براتون پخش کنیم، اجازه بدید پس در اینجا فرصت رو مغتنم بشماریم و بریم و کمی از صدای شما، نظر شما آگاه بشیم. تلفن ها رو با هم میشنویم.
آخه حکومتی که تا یه تقی به توقی میخوره اینترنت رو قطع میکنه، شما که جربوزه اینو ندارین که داخل رو ساکتش کنین، قدرت اینو ندارین سریع اینترنت ها رو قطع میکنین از ترستون، چطور گردن کشی میکنید برای کشورهای دیگه؟
آقا مردم 40 ساله دارن زجر میکشن از دست شما. شما حسابش کنین از 40 سال پیش تا به حالا بنزین 3000 برابر گرونتر شده. اگر به قول روحانی یا به قول خیلی از این کارشناسایی که در رادیو فردا و در رادیوی دیگر هستن میگن هنوز نسبت به خیلی از کشورهای دیگه بنزین در ایران آزاده، پس بنابراین زمان شاه ما داشتیم در بهشت زندگی میکردیم، خودمون خبر نداشتیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همکارانم آماده کردن صدای کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو که آقای زعیم هم ساعتی پیش در خصوص صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای گفتگویی داشتم. آقای خامنه ای خب گفته بود که سررشته نداره ولی از تصمیم سران قوا در این خصوص درباره افزایش قیمت بنزین حمایت میکنه. از آقای زعیم پرسیدم چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی ایرانه و آیا جمهوری اسلامی قادر هست که این وضعیت پیش آمده رو اصلاح کنه یا نه. کوروش زعیم در تهران:
جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست، چون فساد و بیقانونی و حتی بیسوادی در شرفاش و خیلی گسترده در جمهوری اسلامی عمومیت داره. اصلا این نمیتونه، ساختش طوریه که به هیچ وجه نمیتونه اصلاحات بکنه طوری که مردم رو رضا بکنه. پیشنهادی که ما کردیم بدون خونریزی بدون چیز، همون ما همزمان یعنی 10 سال بعد از اون پیشنهادی که 88 کردیم تو 98 کردیم که به هر حال جمهوری اسلامی حتما فروپاشی خواهد کرد و ما پیشبینی کردیم توی همون نوشته پارسال که خیزش مردمی خواهد بود، خونین خواهد بود، گسترده خواهد بود و پیش از این که به اونجا برسه جمهوری اسلامی بیا تن بده به یک انتقال مسالمت‌آمیز و شرحش هم دادیم، یعنی یک پیشنهاد هم دادیم چگونه مسالمت‌آمیز میتونه انتقال صورت بگیره. اگر کمی تعقل توی جمهوری اسلامی باشه و بخوان به خشونت مردم مبتلا نشن، ببینید الان یه مثال براتون بزنم. من شنیدم بچه‌ها توی خیابونا به من زنگ زدن گفتن که بعضی از نیروهای بر حال ویژه‌شون ویژه سپاه لباس مامورین انتظامی پلیس رو پوشیدن که مردم خیال کنن خشونت از طرف پلیسه و اینها یواش یواش آشکار میشه و مردم خشمگین‌تر میشن. نیروی انتظامی بسیار ناراضیه، بسیار ناراضیه ردای پایینش و خطر داره اونا وارد بشن دیگه کنترلش مشکله. ارتش ردای پایینش بسیار ناراضی هستن و من ترسم از اینه که اینها وارد ماجرا بشن دیگه نشه جمعش کرد.
بله، صحبتی بود از کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در خصوص اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعتراض‌های گسترده‌ای که صورت گرفته راهی پیش رو داره یا نه. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. با توجه به اتفاقات اخیری که رخ داده، قطع شدن اینترنت، برخوردهایی که داره با معترضان صورت میگیره و آنچه که در صحنه مجلس شورای اسلامی میبینیم، صحبتهایی که نماینده ها میکنن که در گزارشی هم که در ابتدای مجله شامگاهی داشتیم به اون پرداختیم، آیا اینها رو میشه نشانه ها و یا سیگنال هایی گرفت از اینکه صحنه سیاست داخلی ایران در حال یک پوست اندازی و تغییره؟ بشنویم از حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی در آلمان.
با وجود اینکه اینترنت رو محدود کردن، با وجود اینکه دستگیری ها فراوان شده، حکومت انسجام خودش رو داره از دست میده، عده‌ای از نمایندگان مجلس دارند استعفا میدن، زمینه بر اعتصابات عمومی داره آماده میشه، شدت اعتراضات با وجود قطع اینترنت و دستگیری ها بیشتر شده و این نشان از یک روحیه و عزم و اراده ملی داره که باید این نظام رو به تمکین وادارن. و به نظر من با وجود مخالفت شخص آقای خامنه ای و دستور سرکوبش موفق خواهند شد و نخواهند توانست که جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. اگر اینا نمایندگان ملت بودند، عوض این که بخوان مردم رو به گمراهی بکشونن و افرادی رو استیضاح کنن که بدون توافق آقای خامنه ای محال بود اصولا پهلوی هم بشینن، به قدری اختلافات زیاد بود که آقای رئیسی و آقای روحانی در یک جلسه یک تصمیم نمیتونستن بگیرن، حالا بخوان که اینها رو به استیضاح بکشن، نشاندهنده اینه که در حقیقت یک نوعی مردم رو با اطلاعات غلط به بیراهه میکشن. مردم آگاهند، عده‌ای از نماینده هم که این بازی رو میدونن از کل مجلس دارن استعفا میدن و من فکر میکنم که این استیضاح هم عملی نخواهد شد. آقای خامنه‌ای چراغ سبزش رو نخواهد داد. یک نوع سرگرمی است و یک نوع زورآزمایی جناح‌های قدرت که در کشاکش از بین رفتن کل نظام به فکر منافع جزئی گروه‌های خودشون هستن و البته این به نفع ملته که اینا اون بالا دعوا داشته باشن و مردم بتوانن به مقاصد خودشون برسن. تحریم‌ها هر چقدر موفق بوده، لجبازی، ندانمکاری و بی‌لیاقتی آقای خامنه‌ای موفق‌تر بوده. ایشون اقتصاد مقاومتی رو در مقابل تحریم‌ها گذاشته. بیش از اون که تحریم‌ها موفق باشه، اون که نظام جمهوری اسلامی رو زمین زده این فساد و لجاجت و ندانمکاری و دعوای باندهای قدرت با همه.
بله، شنیدید نظر حسن شریعت مداری، فعال سیاسی مقیم آلمان رو در باره این که اتفاقات اخیری که در ایران داره رخ میده در پی افزایش قیمت بنزین که ما شاهد اعتراض‌های گروهی از معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران بودیم و اتفاقاتی که در صحنه مجلس شورای اسلامی رخ میده و صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میکنن، آیا به نشانه یک تغییر صحنه سیاسی در داخل ایران میتونیم تعبیرش کنیم یا نه؟ اگر شما هم در این باره نظری دارید ازتون دعوت میکنیم که نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، همچنان خط تلفن هست در اختیار شما تا بتونید با گرفتن 2042-021-12-21-12 نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. تعدادی از تماس‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن بار دیگه که کمی از صدای شما بشنویم.
مردم، خواهش میکنم این دفعه نشه دفعه قبل که خورد خورد بیایم بگیم اشکال نداره، ما رو کاری ندارن، بذار دیگرانه بگیرن.
آقای خامنه ای، من در مورد مسئله بنزین صاحب نظر نیستند و تخصص ندارن. ایشون درست میگن، چون تخصص ایشون در مورد مسائل اتمیه. اون زمانی که دستور میدن سانتریفیوژ ها رو راه بندازین و ظرفیت رو به 20,000 سو برسونید، نشون میده که ایشون در این مورد تخصص دارن و با همین تخصص مملکت رو به سراشیبی سقوط رسوندن و همه سرمایه ملی مملکت رو در 30 سال اخیر خرج توهمات بیفایده ایشون شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. من یک نگاه خیلی خلاصه‌ای بکنم به مهمترین تحولات 24 ساعته گذشته در ارتباط با اعتراض‌هایی که در ایران صورت گرفته. دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران روز شنبه گسترش پیدا کرده و حدود 100 نقطه در ایران شاهد تجمع و اعتراض بوده. خبرهای تایید نشده حاکی از ادامه برخی اعتراض‌ها در روز یک شنبه است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرده. پس از حمایت حمایت رهبر از افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح خودشون مبنی بر لغو افزایش قیمت بنزین رو پس گرفتن. در اعتراض‌های روز شنبه چند بانک در تهران، اسلامشهر، بهبهان و جاده ساوه و یک حوزه علمی در اصفهان به آتش کشیده شدند. این میشه گفت خلاصه‌ای از مهمترین خبرها بود. در ادامه مجله صدای دیگر رو داریم که در این مجله هم به نقش زنان در این اعتراض‌ها می‌پردازیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای زنی است که مردم را به آرامش فرا می‌خواند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تصاویر زنی سفید پوش که در میانه اتوبانی در تهران جلوی اتومبیل ها را میگیرد و از آنها میخواهد که به اعتراضات بپیوندند. تصویر زنی که در خرم آباد در میان جمعیت ایستاده و از آنها میخواهد که به اموال عمومی آسیب نزنند. تصویر زنی که ماسکی سفید بر صورت زده و در اعتراضات شرکت کرده. تنها 3 روز پس از آغاز اعتراضات در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر زنانی که به اعتراضات پیوستند. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به بررسی حضور زنان در این اعتراضات می‌پردازیم. آقای بزرگیان، در 3 روزی که از آغاز اعتراضات گذشته داریم میبینیم که این بار حضور زنان حضور چشمگیریه. در ویدئوهای معدودی که از ایران منتشر شده تا پیش از قطع اینترنت به دست ما میرسید، ما حداقل در 3 مورد شاهد هستیم که زنان نمایش هایی از اعتراض رو اجرا کردن. زنی در نجف آباد کفن سفید بر روی خودش کشیده بود، قرآن بر سر خودش گذاشته بود و اعتراض میکرد. صدای این زن رو هم بشنویم.
مردم بایستید تا کار من نتیجه بده، مردم مقاومت کنید تا کار من نتیجه بده.
علاوه بر این زن کفن پوش در نجف آباد، ما زنانی رو هم داشتیم هم در خرم آباد و هم در تهران که حضور کاملا واضح و مشخصی در برابر دوربین های مردمی داشتن. این بار به نظر شما خیلی حضور زنان زود و سریع اتفاق نیفتاد؟
به نظر من انتظار میرفت واقعا. هر چقدر جنبش اجتماعی، سیاسی و حتی اعتراضی در کل به سمت شهرها و به سمت طبقه متوسط پیش بره، یعنی اونها رو در بر بگیره، زنها مداخله بیشتر و شدیدتری خواهند داشت. در 88 ما اینو به وضوح دیدیم. در این دوره هم می‌بینیم، به خاطر اینکه یکم نشانه‌هایی اصلا این است که طبقه متوسط درگیر شده. اینکه زنها پیشگام اعتراضات هستند، نه در ایران، در تمام دنیا و در تمام اعتراضات دنیا که الان می‌بینیم، به خاطر اینکه زنها در واقع یک طبقه جنسیتی هستند که علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که همه آحاد جامعه دارن، یک سرکوب مازادی رو هم تحمل میکنن و این سرکوب مازاد در واقع از طرف کل این نظام مردسالاریه و کل نظامیه که اونها هر روز لمس میکنن. انباشت نارضایتیشون و اعتراضاتشون و وضعیتشون بسیار پرتر از دیگر افراد جامعه است. خب در تمام این سالها زنان ایران از انقلاب 57 که حضور خیلی زیادی داشتن در انقلاب، تا سالهای بعد که درس خوندن، دانشگاه رفتن، مشارکت داشتن، با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که از حجاب گرفته تا قوانین بدوی گرفته داشتن، اما کم کم این آموزش و این تمرین کردن برای حضور مستمر و حضور اعتراضی در خیابان. و به نظر من این حضور نشون دهنده یک بلور جمعی که جامعه پیدا کرد.
آیه بزرگیان، یک نکته قابل توجه این هستش که هرچند شما گفتید که در واقع اعتراضات به سمت شهرهای بزرگ داره میره، ولی ما 2 تا از جدی‌ترین اعتراضات رو در شهر خرم‌آباد و در شهر نجف‌آباد می‌بینیم که به نظر میرسه بافت این 2 شهر بافتای اتفاقا کاملا سنتی و مثلا در نجف‌آباد بافت مذهبی هست. این به میدان آمدن زنان مذهبی تر رو چطور میشه تفسیر کرد؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. جریاناتی در میدان فعالیت زنان به وجود اومد در این سالها که میخواست بگه که زنهای مذهبی یا زنهای سنتی بخشی از نظام سرکوب زنان توسط حکومت هستند، اینها هم خودشون حجاب و چادر و اینا دارن، پس نمایندگی میکنن این نظام سلطه رو. در واقع یک شکافی رو میخواست بندازه بین سکولارهایی که طرفدار حجاب نیستن و زنان سنتی و مذهبی و یک جنگ. اتفاقا این چیزایی که مثلا در نجف آباد دیدیم، در شهرستانهای کوچک و آدمهای مذهبی میبینیم اعتراض میکنن با چادر و با حجاب و اینا، نشون میده که اینجوری نیست اصلا. به هیچ عنوان خواسته ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افراد میتونه فارغ از ایمان مذهبی یا دینی یا اعتقادات مذهبیشون عمل بکنه و عمل هم کرده. مثلا در انقلاب 57 دیدیم که اتفاقا این اعتقادات مذهبی کمک کرده به طغیانگریشون، به اعتراض داشتنشون، به حمله به نظام سیاسی رسمی. حضور زنهای مذهبی و حضور زنهای سنتی و اعلام خاص آزادیشون، حالا آزادی به هر معنایی که ما مد نظر داریم که در واقع به همه اینا در ذیل مجموعه خواستای مدرن دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، نشون دهنده اینه که ما نباید نه زنها، نه مردها، نه گروه‌های مختلف، نه اجتماعی رو بر اساس این چیزها طبقه بندی و حدگذاری مجددی بکنیم. و اتفاقا برعکسش هم هست. خیلی جاها میبینیم که زنهایی که مذهبی و سنتی هستن، مردهایی که مذهبی و سنتی هستن، در پیش قدم مبارزات سیاسی، اجتماعی و آزادی خواهانه است.
اما آقای بزرگیان، اگر یک نگاهی هم بکنیم به حضور زنان در بدنه حکومت، در ساختار حکومت، در طی 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر زنانی اجازه حضور سیاسی پیدا کردند که مناسبات سیاسی دارند، اعضای خانواده افراد سیاسی هستند و به این دلیل درهای پست‌های سیاسی براشون باز شده و اجازه پیدا کردند که مناسبی رو در دست بگیرن. نظام طالقانی با تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، باز هم در آخرین مراحل به عنوان دختر آیت الله طالقانی معرفی میشد و همینطور حتی در دوره اصلاحات خانم فخر سادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده هستند و یا خانم معصومه ابتکار پدرشون از سیاسیون کهنه کار هست که هنوز هم ایشون در ساختار حکومت قرار دارن. اما در سالهای اخیر داریم میبینیم که شرایط کمی عوض شده و فردی مثل پروانه سلحشوری میاد نماینده مجلس میشه که به نظر میرسه که هیچ خط و مرز سیاسی برای خودش قائل نیست. من اشاره میکنم به توییتی که روز شنبه خانم سلحشوری به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجلس که به موضوع افزایش قیمت بنزین اعتراض داشت منتشر کرد. در توییت خانم سلحشوری که من عین متن اون رو میخونم اومده: از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است. خب این متن توییت یک نماینده مجلس هست که از صد شورای نگهبان گذشته 4 سال نماینده مجلس بوده و البته این تنها حرف تند خانم سلحشوری نیست. پیش از این بارها خطابه‌های خیلی تندی در مجلس داشته. چطور شورای نگهبان اجازه داده که زنانی چون خانم سلحشوری حالا به این جایگاه برسن، یا شجاعت خانم سلحشوری بعد از حضور در مجلس کسب شده؟
من فکر کنم نمیشناختن. من فکر کنم یک کسی مثل خانم سلحشوری ناشناس بوده، همونطوری که برای ما ناشناس بوده، برای شورای نگهبان هم ناشناس بوده و نمیدونستن که فرد مثلا چه حرفایی میخواد بزنه یا چه کار میخواد بکنه. نکته مهم اینه که در ادامه همین فرایندی که من گفتم، اتفاقا میبینیم در این سالهای اخیر زنان، حتی زنانی که وارد بخشی از حکومت شدن، مجلس، حتی دولت، خانم ملاوردی بود، اینها به مراتب بیشتر از مردان سیاسی ما، به مراتب بهتر و بیشتر و دقیقتر از اونها صحبت کردن و خیلی تونستن بیش از اونها مسائل و دغدغه ها رو بیان بکنن و حرفی بزنن. حالا با همه نقص ها و محدودیت هایی که داشتن، من اونا رو نمیخوام نادیده بگیرم، اما این یه پیغامی میده به ما که شما امروزه میبینید که بار خواسته های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در وهله اول بردوش زنان قرار گرفته که اساسا نادیده گرفته میشدن. این زنانی که در همه این سالها نادیده گرفته شدن، بالاخص در حوزه سیاست، از کوچکترین منافذی که پیدا میکنن میتونن بیان اونجا حرفایی بزنن که همکاران مردشون نمیتونن انجام بدن. این مسئله جنسیت چطور اینجا دخیله؟ دقیقا به خاطر اینکه این زنها بیش از دیگران، بیش از همکارانشون در قوه مجریه یا در قوه مقننه یا هر جای دیگه یا در یه اداره حتی، این سرکوب رو به صورت عینی و ملموس تجربه کردن، به صورت انضمامی تجربه کردن. اینجاست که کوچکترین امکانی که پیدا بکنن برای حرف زدن، می‌بینیم که حرفاشون شجاعانه‌تر، با شهامت بیشتریه. نکته اینه که این فرایند گسترش هم پیدا خواهد کرد. قطع به یقین ما هر چقدر بیشتر جلوتر میریم، زنان بیشتری سردمدار و رهبری خواهند کرد خواسته های سیاسی اجتماعی ما رو.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.